الحمد لله الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله رب العزة اشترط للمؤمنين أهل الإيمان اہل ایمان را اللہ تعالی دعوت کر دے، خطاب کر دے بے این کے خودتونا و فرزندان و اہلتون را از جہنم نجات بدے و این مسئولیت را اللہ تعالی بر مومنان قرار داد. اینجا خطاب به اهل ایمان و آنهایی که با الله تعالی ارتباط ایمانی دارند و وحدانیت و یگانگی و عظمت خدا را قبول دارند، با بندگانی که اطاعت از خدای تعالی را التزام کردن که الله اطاعت می کنند، فرمان می بران. لہذا این جماعت مومنین مورد خطابان بیان که خودشون را هم از جهنم نجات بدن و فرزندانشون را هم نجات بدن، تدبیر بکنن برای نجات خود و فکر کنند و تدبیر کنند برای نجات فرزندان که اهل هم شامل زن و بچه های انسانه و انهایی که تحت تکفل شما هستن، در مجموعه آیله شما هستن، اهل شما حساب می شوند. و همانطور که شما نامآور بچه ها فرزندان و خانواده هستید، عزیزانتون هستید، برای معیشت اونها فکر می کنید، همانطور برای نجات اونها از جهنم فکر کنید و برای هدایت اونها فکر کنید. و این یک چیز مهمی الله تعالی و اینجا لفظ نار را بکار برده، آتش را بکار برده، از عذاب جهنم مراده و از عذاب جهنم نجات بدید. و بالاخره بعد از راهای هلاکت، از راهای تباهی فرزندانتون را و خودتون را نجات بدید. در تباهی نیفتید، در نقصان نیفتان، گرفتار عذاب جهنم نشوید. و این خطاب قرآن عظیم الشان. و عزیزان من، اولا آنچه که از جهنم نجات می دهد و الله تعالی گویا اون مسیر جهنم دوتا مسیرن، یک مسیری به سمت بهشت، به سمت سعادت و رستگاری و فلاح دنیا و آخرت را در بر دارد و یک مسیر دیگری که مسیر جهنم هست. و لہذا کسی که مسیر جهنم را ببرد، به جهنم منتهی میشه این مسیر و گرفتار عذاب میشود، و کسی که مسیر بهشت را ببرد، به جنت و بهشت داخل میشود و این رای سعادت هست. و اینجا به ما فرم اللہ تعالی همین گفته که شما از مسیر جهنم نجات بدی فرزندانتون را، چرا این مسیر خطرناکه و این مسیر گناه هست، مسیر نافرمانی های اللہ ہے، مسیر فساد ہے، مسیر فسق ہے. و مسیر ظلم مسیر بی عدالتی است مسیر جرم و جنایت هست ای مسیر است که مسیر جهنم و حدیث شریف امین آمده است که حجبت جنت بالمکار و حجبت النار بالشهوات جهنم با سختی ها حصار شده است و با تلخی ها حصار شده بالاخره اطاعت الله تقوا پرهیزگاری خدا ترسی مسیر درست برخلاف نفسه بر نفس سخت می گذرد که شما اذان می شود برای صبح طهارت کنید و به مسجد برید برای نماز یا لاول در خانه خودتون اگر مسجد بالو نیست و نزدیک نیست نماز برگزار کنید بر شیطان سخته ماه رمضان می آید سحری خوردن و روزه گرفتن و این بر نفس آسان نیست بر نفس دشواره بر نفس سخته طهارت کردن و خصوصا در فصل زمستان اگر آدم سرد باشد هوا سرده و این مکارهان این سختی هستن و پرهیز از حرام و پرهیز از گناه و پرهیز از غیبت و دروغ که نفس خود رو بیکشه به سمت این گناه ها به غیبت بیکشه که غیبت بکنه کمی کسی را عیب کسی را بیان بکند و نفس به تهمت وادار میکنه که برای کسی که شما جو ناخوش رو به تهمت بزنی بر او افترا ببندید بر او و لحاظه اینها را همه نفس مایلش به این نیکی ها به خیر نیست زکات اموال که شما 40 میلیون تومنتون 1 میلیون به عنوان زکات برداخت بکنید و اگر 40 میلیارد 1 میلیارد بدید این آسان نیست 1 میلیارد دادن به راه الله بلکه چندین میلیارد زکات باشه بدید این سخته و جنت با همین سختی ها مورد حصار در مسیر بهشت همین مسائل تلاوت قرآن است ذکر الله تعالی خدمت به خلق همدردی با مردم هست دلسوزی مردم حرمت گذاری به انسان هست اخلاق نیکه عادات نیکه صدقات و خیرات همه اینها مسیر بهشتن و اینها سختن و جهنم فرمودن که حصار شده با لذات نفسانی و خواهشات نفسانی با مشروبات الکلی و با اعتیاد مواد مخدر و جهنم حصار شده است با زنا و با فساد و فسق و آدم کشی و غارتگری و ربا و رشوه و همه اینها فساد بانی اینها همه جهنم حصار کردن قتل ناحق و رهزنی طغیانگری و ظلم و بی‌انصافی همه اینها در مسیر جهنم و جهنم با همین لذات نفس و خواهشات نفسانی حصار شده است و نجات آنه که شما خودتون و فرزندانتون را چگونه از جهنم نجات بینید نجات همینه که شما این گناه ها را ترک کنید خودتون انجام ندید فرزندانتون مواظب باشید که گناه نکنند آل و اولاد نماز بخونند روزه بگیرن مواظب نمازشون باشید مواظب روزه فرضیشون باشید مواظب اعمالشون باشید نگران اعمال اونها باشید و این مسئولیتی که الله تعالی به من و شما داده است من و شما تبرئه نمیشیم عزیزان من اگر فرزندان من و شما فراموش بکنیم روز جمعه و فرزندان وادار نکنید و شما دلالت و دعوت نکنید که امروز همه ما به شما میریم به نماز جمعه، امروز عیده، همه ما میریم به نماز عید. وقتی مسجد میایید تجربه بکنید، یک دو تا فرزندان، فرزندان بزرگ، فرزندان کوچک که آداب مسجد را میدانند، اونها را به مسجد نیارید. فرزندانی که نماز بخونند، نماز را بلد باشند، نماز را میدانند، آداب مسجد و مجلس را میدانند، بیارید اونها را به مسجد و آدابشون تعلیم بدید. با این فرزندان نجات بدید، الله فرموده از شما، از جهنم اهل اولاد و خانواده و زنان هم مواظب نمازشون باشید. زنان مادران مواظب فرزندانشون باشند، پدران مواظب فرزندان باشند و فرزند امانت در دست ما. و اگر این ما بد تربیت کردیم و این تربیت رو توجه نکردیم، پیش الله تعالی مسئوله. به راه بهشت اونها را دلالت کنید، به راه نجات که راه فرمانبرداری از خداست، اطاعت از خدا و رسول دلالت کنید، به کار سالم دلالت کنید، به اخلاق نیک، رفتار نیک، خوش اخلاقی، از بد اخلاقی فاونها را بر هزار بدارید. تربیت فرزندان بر عهده من و شماست عزیزان من، که برای فرزند تربیت فرزندان کوشش کنیم و بالاخره دست بردار نباشیم، مایوس و ناامید نباشیم، که تلاش ها و دعا ها مؤثر واقع می شوند، بی اثر نمی شوند، به هدر نمی رود تلاش شما. ولهذا تلاش داشته باشید برای فرزندانت، فرزندان به علم بپرستید، به دانش بپرستید، این جور تربیت فرزندانان بپرستید، به مکاتب قرآنی تا قرآن یاد بگیرن، به مدارس دینی تا احکام و دین یاد بگیرن، به دانشگاه ها بپرستید، به مدارس آموزش پرورش بپرستید، سواد یاد بگیرن، علم یاد بگیرن، دانش یاد بگیرن. و دانش جور توانایی های انسان عقلش شکوفاتر میشه، اگر توانایی و عقل داره عقلش بیشتر میشه و دانش به انسان توانایی میده شما میتونی خدمت برای جامعه بکنن، برای مردم بکنن و با فرزندان اجتماعی تربیت کنید، که بالاخره از مسائلی که در اجتماع میگذرد بی تفاوت نباشند و مسائل مردم را مسائل خود بدانند و با اخلاق نیک، با عادات نیک با مردم برخورد داشته باشند. منش خود به اونها یاد بدیم، این جز مسئولیت های ما و جز رسالت های ماست. بچه ها را ویل کردن که با هر افراد ناباب هم را بروان بران و من شما مواظب نباشه که بچه کسان تعلق میگیرن، بچه کسان نشست و برخواست میکنن. فردا همین که میبینید قتل را افتاد و کیه؟ فرزند فلان شخصه، فلان انسانه که نه خودش قتل ناحقی انجام داده و نه آبا و اجدادش انجام دادن و خودش را این بچه گرفتار میکنه و فرزندان فردا فلان کار خلاف کرده و لحاظه گرفتار شده است. و این مواظبت فرزندان و مواظبت اولاد برگردن همه من و شما هست که مواظب فرزندانمون باشیم، مواظب اولاد باشیم و اونها هم از جهنم نجات بگیرن، کار خلاف نکنن. پدری که در زندگی خود کار خلاف نکرده، مشروب نخورده، بالاخره مردم آزاری نداشته، دیگر گناهی را مرتکب نشده است، بلاخر فرزند بره این گناه را مرتکب بشه و این بله نتیجه بیشتر برمیگرده، به تربیت برمیگرده، تربیت فرزندان و اولاد، مواظبت از اولاد، نجات اولاد از جهنم، دنیا را برای خودشون جهنم نکنن، آخرت را برای خودشون جهنم نکنن. ولحظه این وظیفه سنگین من شما نسبت به فرزندان. فقط تولید فرزند و فرزند آوری و بدون اینکه نه تربیت میکنیم اینها اگر تربیت نشه وبال میشن فردا برای جامعه وبال میشن برای خود انسان و خانواده وبال میشن. و این مسئله است که همین که انبیاء علیهم السلام اولاد نخواستند از خدا، تنها اولاد صالح خواستند. رب حبلی من الصالحین، ابراهیم در پیری الله تعالی اولاد درخواست کرد، اولاد نداشت و گفت من ای الله فرزند صالح بده. و حضرت زکریه هم که در سن بالا بود و اولاد نداشت و دعا کرد که من اولاد بده، یعنی اولاد صالح بده که میراث حضرت زکریه و میراث خاندان حضرت ابراهیم یعقوب و حضرت اسحاق در سلسله انبیاء بنی اسرائیل ہے. گفتن که یرثنی و یرث من آل یعقوب، میراث ببری منا، یعنی این خدمات دینی و خدمات مردم که در خاندان حضرت زکریہ جریان داشته و از حضرت زکریہ جریان داشته و آل یعقوب خیلی بالا رفت، تمام فرزندان حضرت یعقوب که حضرت موسی و این انبیاء بالاتر همه داود و سلیمان و اینا همه در فرزندان حضرت یعقوب و نسل حضرت یوسف و اینها در این نسل هم و لحاظه این میراث این سلسله را بتوانه وارث باشه و صحیح انجام بده و درست انجام بده، برای مردم خدمت بکنه و دین مسائل دینی را امور دینی را و خدمت خلق را صحیح و درست مدیریت بکنه. و لحاظه هر وقتی همیشه برای فرزندان اصلاح فرزندان دعا کنید، همیشه تلاش کنید برای فرزندان و از فرزندان ما بشما غافل نباشیم و شما فرزندانتون را تربیت علمی بکنید، بفرستید به مراکز علمی، علم روح و اصلیه و علم شریعت و دین، بر علم دین یاد بگیرند، بروان علوم روز را یاد بگیرند و بتوانند برای جامعه خدمت بکنند، برای شما و جامعه منشأ خیر باشند و اینها عمل باقی شما اینا میتوانند برای شما دعای خیر کنند، ملت برای شما دعای خیر کنه که از فرزندان شما استفاده میکنه و برای اونا خدمت میکنه. و این مطلب را الله تعالی اینجا آورده که شما خودتان و خانواده و فرزندان و مجموعه اهلتون را از جهنم نجات بدید و از جهنم دور کنید، هم جهنم و عذاب آخرت و گاهی دنیا برای انسان عملش اگر خراب باشه جهنم میشه، زندگی تلخ و ناگوار میشود و انسان گرفتار میشود. موظف من و شما که از همه این گرفتاری ها برای فرزندان کوشش کنید، برای ایجاد شغلشون، برای ایجاد کارشون دعا کنید، تلاش کنید ور اندازه که توانایی داریم. و بالاخره این مسئولیت سنگینه و الله تعالی جهنم آباد تذکره کرده که جهنم معمولی نیست، جهنمی که وقودش وقودها الناس والحجاره، این آتش است، هیزم آتش است، بدن انسانه و این آتش با همین چربی و با بدن انسان افروخته میشه و با سنگ که سخت‌ترین چیزی و سلامتش خیلی زیاده، معموله که آتش که سنگ را می سوزد و سنگ هیزم او آتش باشد، او چه اندازه حرارت و گرمی داره و او چقدر این آتش حرارت بالای داره و درجه بالای داره، یعنی غیر قابل تحمل، غیر قابل برداشت. و از این آتش الله هشدار داده که من و شما خودمون و فرزندانمون نجات بدیم و کوشش بکنیم برای نجات اونها. شما مسئولی و مسئولیت دارید و همینطور عزیزان من علما مسئولیت دارند، برای همه جامعه مسئولیت دارند، انبیاء علیهم السلام مسئول بودند و مسئولیت داشتن برای نجات همه مردم. و شما همینطور که ما برای عالم تلاش کنیم بلکه برای نجات دیگر انسان هم تلاش کنیم. در آیات دیگر این مطالب آمده که شما برای خیر همه انسان ها اللہ تعالی شما را بیرون آورده. شما امت هستید که اللہ شما را در نظر گرفته که به های جهانیان نفت برسانید، سبب نجات همه جهانیان باشید، سبب خیر برای دنیا باشید. برای همین خاطر شما بهترین امتی و بهتر بودن شما به خاطر کار شماه، به خاطر مشغله شماه، به خاطر مسئولیت شماست که شما مسئولیت عام دارید و برای وجود شما رحمت برای همه انسان ها باشه، همانطور که وجود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت برای همه عالمیان و جهان باش بوده، شما هم رحمتی باشید برای همه دنیا، سبب نجات اونها باشید، سبب خیر برای اونها باشید. اونها را از مواردی که شما مسئولیت دارید همینه که امر به معروف بکنید، نهی از منکر و گناه بکنید، به کارهای نیک وادار کنید، از کارهای بد جلوگیری بکنید، به خیر دعوت بدید، به نیکی دعوت بدید، به آنچه که نفع مردم اونها را مشورت بدید و راهنمایی کنید و دعوت بدید. وجود شما مایه خیر باشه، از وجود شما هیچ کسی به جهنم نره، هیچ کسی به عذاب گرفتار نشود، بلکه مردم نجات بگیرن، سبب خیر دنیا و سبب خیر آخرت برای مردم باشیم. و این مسئولیت سنگینه عزیزان. حکومت ها هم مسئولیت دارن. در حدیث آمده که از عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت میکنه که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم روی خطاب کردن که کلکم رائن و کلکم مسئولن ام رئیته، همه شما مسئولیت دارید و مسئولید و هر کسی از رئیتش، یعنی اون چیزی که تحت مسئولیت اوست، تحت فرمان اوست، ولهذا او مسئوله. و کلکم رائن و کلکم مسئولن، زنان مسئولیت دادن، مردان مسئولیت دادن، تک تک افراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسئول قرار دادن که شما مسئولی. اون چیزی که زیر دست شما هست، شما نسبت به زیر دستان و آنچه که زیر دست و اختیارات شما هست، شما مسئولیت دارید. ولی حضرت یعنی این حدیث هم میگه شما نسبت به زن و بچه مسئولید و مادران نسبت به فرزندانشون مسئولند، نسبت به خانه مسئولند، آنچه که زیر دست اونها هست اونها مسئولیت دارند، و مردان آنچه که زیر دست اونها هست و در زیر چتر اونها قرار گرفته مسئولند. ولهذا ما مسئول هستیم و مسئولیت داریم و نباید شانا از مسئولیت های مخالی بکنیم و نباید به فکر باشیم. چرا مسئول کسی است که اگر کوتاهی بکنه نزد اللہ تعالی مورد سوال قرار بگیره؟ چه بسا پدران که عمل صالح انجام دادن و عمل نیک انجام دادن و عمل بندگی کرده اللہ، روز قیامت به جهنم میرن و فرزندان جلوی پدران میگیرن که این خودش به مسجد میرفت، این خودش عبادت میکرد، اما از ما غافل بود، به فکر ما نبود. و روی این عزیزان من مهمه که ما مسئولیتمون را درست ادا نکردیم، ما باید استغفار کنیم و از کوتاهی‌های خودمون معافی بخواهیم و ما بالاخره توبه بکنیم و توجه داشته باشیم که به مسئولیتمون عمل بکنیم. مسئولیم، اگر مسئولیت صحیح ادا نشود ما روز قیامت گرفتار میشیم. اگر کسی حیوان زیر دستش داره و این بیدر رسیدگی نکنه، آب و بالاخره اون عروفه به اون حد رسنه دهد، گرسنهشون دیگه بداره، اذیتشون بکنه. و حیواناتی که بالاخره از اونها کار میگیرن، بار میکشن، اگر بار سنگین تر از طاقت اونها بگذاره، لہذا روز قیامت باید پاسخ بده به اللہ تعالی. و من از کردم چه بسا انسانای ظاهرا صالحان که گرفتار عذاب میشن به خاطر آنکه مسئولیت را درست و صحیح ادا نکرد. مسئولیت شو نسبت به زن، مسئولیت شو نسبت به فرزند، و چه بسا مادران و پدران که نسبت به تربیت اولاد کوتاهی کردن، و لحظه روز قیامت مورد مؤاخذه خدا قرار میگیرن. کلکم رائن و کلکم مسئول، همهتون مسئولی از آنچه که زیر دست شمایه و زیر چتر شما قرار گرفته است. و الامام رائن بعد می فرمایند که امام و حاکم و پادشاه و رئیس، رئیس ملت، رئیس جمهور، رئیس قوم و تمام کسانی که رهبران و به هر حال مسئولیت دارن، در این حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئول قرار داده که اگر در یک مملکت به هر حال یکی از سنگین ترین مسئولیت های حاکم آنه که در فکری ملت باشه و بالاخره این از لحاظ معاش و در مزیقه قرار نگیرن، این از لحاظ سلامتی در معرض خطر قرار نگیرن، فکر سلامتیشون، فکر اقتصاد و معاششون و فکر تعلیمشان که اینا تعلیم ببینن و فکر آموزش اینها را داشته باشه، فکر تعلیم اینها را داشته باشه و تمام توجهش را به رعیت و به مسئول به ملت بکنه که به ملت برسه، ملت رو راضی نگه داری بکنه و برای ملت خدمت بکنه، تمام انگیزش خدمت برای ملت باشه و کلن سیستم حکومتی که در بشره و اصل و اساسش و هدفش هم اینه که هر ملتی و هر جامعه یک حکومت داره، آنی که به این ملت رسیدگی بکنه، تهدیدات از سر اونها دور بکنه، تهدیدات از باب امنیت ها باشه و تعرض بالاخره دشمنان باشه، دشمنان یک ملت، باید حفاظت، فکر حفاظت اونها را بکنه و تهدید ناامنی اونها را، تهدید مریضی ها را، امراض را، فکر سلامتی اونها را بکنه، فکر نان و معاش اونها را بکنه، فکر تعلیم اونها را بکنه. همان طور که پدر نسبت به فرزندان مسئوله، بالاتر بریم حاکم به همه جامعه مسئوله، مسئولیت داره برای همه فرماندهان. و از کنم که نظامیان هستن و دستگاه های قضایی و قضاتن و مسئولین پستای سیاسی هم و مسئولان استانداران فرمانبرداران رئیس دولت و تمام مقام ها و حتی رهبری، کسی که رهبری کل جامعه را داره، این حدیث را مسئول قرار داده و فرموده لفظ امام حدیث گفته که الامام رائن، امام رائیه و نو مسئول از رعیتش، رعی مردمه و او آنچه که تحت زیر دست اوست و تحت فرمان او ملته، هیچ کسی از جریاناتی که پیش میاد در مملکت از مسئولیت خالی نیست. هر مسئول آنچه که اختیارات داره و آنچه که زیر چتر او هستن و شغل و کار اوست، باید مسئولیتش را صحیح انجام بده، مسئولیتش رو درست انجام بده، خصوصا که از بیت المال هم ارتزاق میکنه و بیت المال متعلق به مردم و ملیه و لحاظه از ملت حقوق دریافت میکنه و برای ملت او رو مسئول قرار دادن و لحاظه به بعد مسئولیتش رسیدگی کنه. و این بزرگترین مسئولیت یک حاکمیت و حکومت هست، تا که ملت نگهداری بکنه و به ملت برسه. بیداری بکشه تا مردم راحت بخوابن و گرسنگی بکشه تا مردم سیر بشن و غم بخوره و پریشان باشه تا ملت در آسایش باشه و غم نخوره و پریشان نشه که حاکم ما حاکم داریم، ما مسئول داریم و ما چرا غم بخوریم؟ غم ما را اون میخورد. ولهذا این پستها در واقع مسئولیت سنگینی دارد و بالاخره مسئولیت آسانی نیست. اگر درست رسیدگی بکنه معجور اجر و ثواب میبره نزد الله تعالی، بهترین درجه روز قیامت درجه امام عادل، حاکم عادل و عضو عرش الهی قرار میگیره و الله تعالی او را نزدیک به خود میکنن، به قرب خود نائل میگردانن و زیر سایه عرش الهی آمده که او قرار میگیره. هفت نفران یکی از اونها حاکم هست. ولهذا ولی اگر به مسئولیت رسیدگی نشود و اگر ملت به مشکل گرفتار بشه، مواجه بشه با ملت و ملت با مشکلات مواجه بشود، این مسئولیت سنگینی است که بالاخره مسئولان پاسخگو باشند نزد الله تعالی. و اگر با مردم کسی خود را مسئول ندانه، ولی خدا محاسبه میکنه و که تو مسئولیتت را چرا درست انجام ندادید. همین مطلب بود که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یک روایت ایشون است که اگر یک سگ در فلان جا بمیره، بالاخره از گرسنگی بمیره و روز قیامت عمر مسئول خواهد بود، به پاسخ خدا را بده. چرا کسی بالاخره این زیر چتر او، زیر مسئولیت او یک سگ بالاخره مرده است و به او غذا نرسیده، خوراک نرسیده که او مرده. و این انسان ها به جای خود و خود سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ که کیسه گونی را وقتی که حمل کردن که به خانه را شبا گشت می کردن، شناسایی کردن که تعداد بچه های یتیم و گرسنان و به غلام گفتن که به پشت من بگذار، او گفت که تو به پشت من بگذار، من حمل می کنم و نه روز قیامت مسئولیت من تو حمل نمی کنی، بار من تو حمل نمی کنی و بار خودم را من خودم حمل می کنم، لذا تو به دوش من بگذار. به دوش او گذاشت و حضرت عمر این هر به همه فاصله که خدا بدانه چقدر بود بر رسون و تا او بچه ها گریه می کردن، با اونها غذا دادن و پختن، خنده شد که در آمد سیدنا عمر رضی الله تعالی و برگشت. و او واقعی که این خانومی گفت که کاش که به جای عمر تو مسئول بودی. خود حضرت عمر گفت نشناف و کاش که تو مسئول مملکت بودی و خلیفه بودی که این تو به مردم شما در به مردم همی خودی. و عزیزان بلعین می ترسیدن و سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چقدر معذب بود به قشر محروم، به همه مردم و برای یک یهودیه که به او ظلم شد، زن یهودی. و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمود که زندگی چه فایده داره، زندگی برای ما، حکومت برای ما چه منفعتی داره که ظلم بشه در قلم روی ما، در جامعه ما ظلم بشه و ما حاکمیم. ولهذا باید حکومت داری زندگی. و می فرمود که اگر عدالت مسئله عدالت نبود که من عدالت را اجرا بکنم، حق مظلوم را از ظالم بگیرم، و این مسئله نبود، گفت من حکومت نمی کردم، برای من حکومت داری یک فصیح ارزش نداره، هیچی ارزش نداره و تنها ارزشش برای همینه که من به مظلوم رسیدگی بکنم، حق مظلوم از ظالم بگیره. اینها اون کسانی که همه از اینا اقتدا می کنن بر منهاج حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سیره آن حضرت حکومت داری کردن، زندگی کردن. ولهذا حکومت داری اگر نفع داشته باشه برای همینه، و الا این مسئولیتی است که روز قیامت باید پاسخ بدیم. باید جواب بدیم و روی همه بسیاری از حکومت داری شانه خالی کرده و فرار کرده از حکومت. گفته اگر رسیدگی نه زمینه برای اونا فرام بود حاضر نشده مسئولیت بگیره و ممیت از این مسئولیت رسیدگی نکنیم و گرفتاری عذاب الله تعالی بشه. و روی این عدالت خیلی مهمه و بزرگترین ابتلی او را به عنوان یکی از بزرگترین هدف حکومت داری معرفی می کنن و لحظه این چیزی است که مورد توجه همه قرار بگیره و مسئولان در هر رده هستن، در هر سطح هستن، پایین نبالا همه مسئولان و خود را مسئول بدانن و به ملت رسیدگی بکنن و توصیه معانه به همه مسئولان در هر سطح هستن، از اون مسئول پاسگاه که در مرز اونجا مسئولیت امنیت به عهده داره و نظم به عهده داره و از اون بخشدار و فرماندار که در مرزن تا بره به سطح بالا به بالاخره دولت برسه و هیئت دولت و وزرا و شخص رئیس، رئیس جمهور و دیگر مسئولان بالاتر از او هم، همه این مسئولان به هر حال تلاش کنن که به مسئولیت خودشون رسیدگی بکنن، رضایت ملت بگیرن. اکنون که شرایط به هر حال شرایط تنگی است و مملکت با تحریم مواجهه، تحریم شدید در میآید، باید تمام تدبیر لازم بکنن که تا این تحریم ها وارد نشه، عملی نشود و بلکه تحریم های گذشته را به یک صورت باید مدیریت کنن و تدبیر بکنن که این تحریم های گذشته هم برداشته بشه و تا چنان شرایط سختی هست سعی کنن که تمام دارایی های مملکت به خود این ملت، ملتی که الان گرسنه هست، ملتی که الان محتاجه، ملتی حالا که مانده توی کار هست، بهرحال این توجه کنن، این خیلی حیاتی و مهمه. و الان آخر سال به هر حال سال جدید در پیشه و معمولا بوجه ها را تنظیم می کنن و توصیه ما هم آن است که همه دست همه جا بکاهی از تمام بوجه ها که تخصیص پیدا می کنن به هر بود و قسمت بالاخره به مردم رسیدگی کنید، به جایی که برای مردم ایجاد شغل بشه، ایجاد شغل هم جز مسئولیت های حکومت هاست و پول باشه شغل پیدا میشه و اگر پول نباشه توی بازار و تورم و دورانی باشه و تجارت ضربه بخوره، کسب و کار ضربه بخوره، کشاورزی ضربه بخوره، دامداری ضربه بخوره، لحظه بیکاری ایجاد میشه و این همه مدیریت میخواهند در چنان شرایط توصیه ایمان هست که برای مکان های مذهبی و فعالیت های مذهبی بالاخره بودجه تعیین نکنن. حوزه های علمیان، مراکز علمیان، این نصیحت ما مورزانه نیست بلکه خیر خواهان و دل سوزانه که به همه باید به مردم متکی باشن، روزی که مردم برنجن و حوزه را ترک بکنن این حوزه هیچ فایده نداره و بالاخره حوزه تعطیل میشه بهتره. و ما برای همین خاطر دیدی که به هر حال خواستن که مدارس کمک کنن و کل علمای منطقه اکثریتشون اتفاق بر اینه که مدارس باید توسط مردم اداره بشن و اگر روز مردم ما رو کمک نکنم ما ترجیح میده که دروازه مدرسه رو ببندیم و بریم دنبال کار خودمون و به هر حال فایده نداره. و این باید مردم هم که مسجد رو بسازن، مردم هم که این مسائل مذهبیشون رو اداره بکنن و خیر هم همینه که بالاخره مردمی زندگی کنیم، مردمی زندگی بکنن این بخشای مذهبی مردمی و دولت به دیگه طرحا به آبادانی و عمران برسه، به ایجاد شغل برسه، به ایجاد کار برسه، به ملت برسه و پول خودش را بتوانه برگردانه و اعتبار پول برگردانه و این پول که الان با این وضعیت که اختیار کرده دیگه همه چیز نابود شده است. مالیات قایش برن، مالیات سنگین نکنن و این بوجه ها را کم کنند، چرکه الان بیشتری در آمد همه مالیاته. اونطور که البته اطلاعات ما هست یکی از بزرگترین در آمد این کشور مالیات هست، ولی هز مالیات قایش برن و این تخصیص اعتبار به جایی که نباید اینا تخصیص داده بشه کمترشون بکنن و منافع را نگاه کنن که چند از منافعات به ملت میرسه. ادارات و تمام این مراکز جایی که به ملت کمتر فایده میرسه باید بودجهشون هم کمتر بشه و اینها مسائلی که لازمیه جهای بیرون اگر کمکای یک زمانه شده است، ولی الان وقتی که خود ما نیاز داریم، خود ملت نیاز داره، مردم ایران نیازمند و محتاج کمکا، لذا این کمکا باید از همه جا غط بشه و به هم ملت خرج بشه. ولی کسی که داره دستش پره خوبه که بالاخره جای به فقرای جای دیگه خرج کنه، ولی وقتی که این مسئله فکریه، مسئله شرعیه که اگر شما تو شهر فرض کنی خودتون آدم نیازمندن، شما پول را به کمک را به جای دیگه نکنی به شهروندانتون بکنید، اگر خویشاوندان شما نیازمند و محتاجن، محتاجتر از دیگران، شما به اینها کمک بکنید. الاقرب فالاقرب اول، اونهایی که نزدیکن حقشون بیشتره. الان ما به جای رسیدیم که کمک کردن جای دیگه و حتا بعض از روسای ما رفته مانور داده که اگر ما ایلت بیمارستان بیشتریم بابا تو این مملکت ها بساز، به مملکت خودت رسیدگی کن، ولی ما مانور نده و بالاخره جای دیگه شما به این گرسنگا، جای دیگه شما گرسنگا نرسیدگی می کنید، کشور خودتون گرسنه، من ملت خود من گرسنه است، ما هرچه داریم با تمام دارایی همون با خرج ملت بشه و صرف مردم بشه و این مسئولیت کرفا من بنده میزنه، این مسئولیت شرعیه که میگن از روی مسائل شرعیه و قوانین و عرف بین الملل و بالاخره اینه که باید به ملت توجه بشه و در شرایط که ملت چنان حالات داره و نباید به مردم سخت گیری بشه، به مردم آسانی بشه، به مردم به آسانی رفتار بشه، در همه شرایط باید مردم آسان گرفت، ولی در وقتی ما چنان شرایطی داریم و مردم رنجان و بالاخره باید این شرایط رعایت کرد و به هر حال ما متاسفیم که واقعا متاسفیم که روزا بعد همه کجای اعدام در شدت حاصل میکنه توی مملکت و بیشتر میشه و در حالی که ما اگر دوران صحابه خلفای راشدین حضرت علی رو نگاه کنیم و بقیه خلفای راشدین و دور حضرت علی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را، این مشکلات همیشه بوده در بشر، این گرفتاری همیشه بوده، ولی اعدام توی زمان اونها نبوده، در اصل اسلام نیست اعدام. و به هر حال وقت صحابه ما نیست، ما در او اصل نداریم، ولی از این از کجای از یک اجتهاد که به نظر بعضی است و به نظر جمهور اینها این اجتهاد درست نیست، این برداشت از قرآن درست نیست. و بالاخره این اعدام ها که اگر سیاسی باشن و اگر اعدام ها اعدام حتی مواد مخدر باشن، برای مواد مخدر همین کشتن ها به اندازه شرعی نیست و شریعت قوانین شریعت مطابقت نداره. و اگر کسانی ما را قانع کنه که ما این حرف را میزنیم و دلائل داشته باشن، دلائل ما را هم بشنوان، بالاخره تو قانع کنم ما را و این معتقد و در این سطح به هیچ صورت درست نیست. و درخواست ما هم امینه که به خواسته ملت توجه کنه و امروز که خواسته عمومی ملته و اکثریت قاطع ملت ببینه چه میخواهد و حکومت که نمایندگی از ملت داره و ملت اصله و لهذا نباید کاری که خلاف عموم ملت باشه و در نصوص صحیح شریعت میں آمده بودا حکومت انجام بده و اعمال بکنه. این خواسته و دلائل و در ملت اون چی که خواسته داره خواسته های ملت را توجه کنیم، خصوصا که الان ما بیرون گرفتاری داریم به دیگران و لهذا باید با رضایت ملت را داشته باشیم، به ملت توجه کنیم، به مردم توجه بکنیم، به زور در نظر گرفتن قومیت، به زور در نظر گرفتن مذهب، به زور در نظر گرفتن دین که ملت داره چه دینه، داره چه مذهبه، داره چه قومیته، با نگاه یکسان همه ملت توجه کنیم، خواسته های اونا را که ملت میخواهند هم بخ اونها را رسیدگی بکنیم و این برای همه حیاتی و مهم هست و مخصوصا تو این شرایط هنوز مهمتره که ملت بالاخره رضایتش جلب بشه و بخواستش توجه بشه و مشکلاتش حل بشه و اللہ تعالی توفیق عنایت کنه و صلی اللہ علی سیدنا محمد و توصیه بنده به همه آنه که به هر حال در کارهایی که ضرر دارن برای جامعه فرهیز بکنند از فروش مواد مخدر، حمل و نقل مواد مخدر، این حدوری بکنند چیزایی که خطر دارن. آیه نه هم مسئله شریعه که اگر ایک چیز ضرر هم داشته نباشه ولی خطر داره برای جان انسان، نباید انسان ها ضرور جانشون را پیدا کنن و از جانشون بگذرن. ولی از این مواد که به هر حال اعتیاد در بر داره و ضرر و زیان داره و به شدت باید مردم فرهیز بکنن و عزیزانشون را نگذارن که به چنان کاری می روند و توصیه بندانی که جوانان را دریابید و جوانان را رها نکنید، هر خانواده جوانان خود را، هر تیره بعد جوانان خود را دریابد و حق بعد فامیل کل ریش فیدان، معتمدان، علماء، تحصیل کردگان و همه اکثر باید کمک کنند به ساختن جامعه، به ساختن جوانان و جوانان باید مسوق بریم به علم که برند دانشگاه ها و مدارس، برن علم بخونن، ترک تحصیل نکنن و به شغل اینها را باید ما تشویق بکنیم که برای شغل یاد بگیرن، برای حرفه یاد بگیرن، بالاخره برن نجار بشن، برن بنایی یاد بگیرن، برن میکانیکی یاد بگیرن، لوله کشی یاد بگیرن و تمام این شغل هست تا شغل مردم نیاز دارن که میگردن برای یک کارکنه گیر نمی آید، بهترین درآمد داره نداره، کسی که شغل داره حرفه داره او هیچ غمی نداره و اینها برای یاد بگیرن. برای قانون بالاخره کارآموزی هست، اینجا یکی از مسئولیت ها هست که دولت هزینه می کنه و همه دولت ها هزینه می کنه که مردم ها شغل یاد بدن، کار بیاد بدن و کسی حتی یک چرخ خیاطی داشته خیاطت بکنه نه تنها نان خود را تامین میکنه، نان چند نفر را تامین میکنه. و شغل اینطور که بعضی میگه شغل نیست، شغل نیست ولی شغل پیدا میشه برای کسی که جوینده کار باشه، جوینده شغل باشه، شبها بخوابه و روزا نخوابه، شغل داره بخوابه نداره هم بخوابه. این فدیده را ترک کنید، این فدیده نامناسبی است که انسان روز که برای کار بخوابه و شب که برای استراحت بشینه و شبها را به بیداری بله بیدار باشید و عبادت کنید، هم باید بخوابید که روز بتوانید کار کنید، صبح صبح نماز بخوانید، صبحانه بخورید، برید از خانه بیرون، کار دارید هم برید، نداری هم برو و نگاه کن که من چه کاری باید بکنم، کجا کاری است. و آخر از این تحقیق دیگری تحقیق، بلاخره شما با یک کار جزئی میتونی نان در بیاری و همین نان در بیاری بایسته، اگر یک روز شما
داشتید کباب خوردید و بالاخره یک لاشه گوسفند خانهتون آوردید، امروز نرید غم نکنید. و برای شکم به تعبیر یک عزیزی که عزیز دیگری را وصیت کرده که تازه میخواست ازدواج بکنه، گفت این وصیت مرا بشنو که برای شکم وام نکن. و خود را زیر وام حق قرار نده، هر چه داشتی امونه بخور و سلام. و لحاظه اگر یک روزی بالاخره بوده که کباب خوردی و الان که نیست، برو یک چیز ساده نان بگیر، یک چیز ساده پنیر، ماست، پیاز، سبزی، هر اندازه که میسر بخور و به کار کن، تلاش کن، در بیار. و اسراف نباشه، زنان نباید اسراف بکنن. باید به جامعه زنانی پیام بنده است که یک روزی اگر پول زیاد بوده شوهران داشتن، سرپرست خانواده داشته، امروز که کار نداره سرپجویی بکنه. سرپجویی در بر رو، در آب و در همه چیز سرپجویی بکنید. و شوهران و نان آوران به زحمت نیفتن. حالا اگر یه وقت یک بالاخره زیو آستین را خرید کردی به 15 میلیون و 20 میلیون، حالا از کجا میاره این حالا؟ لباس ساده بپوشید و تن بکنید. این مهمه و این خیلی مهمه که تاکه کار خلاف انجام نگیره. کار خلاف و مردم انجام میدن وقتی تحت فشار قرار میگیره، تحت فشار خانواده و مطالبه اونها برای پول. و اللہ تعالی همه مهارا توفیق عمل عنایت کند. از جوانان نفرت نکنید، از جوانان فرار نکنید، جوانان نزدیک کنید، نبذاری جوان برن گرفتاری اعتیاد بشن، گرفتاری کار خلاف بشن. و خدای نکرده چاقو کش در بیاید. و سلارا هیچ کسی به کسی نمیتونه بلند کنه. سلاح همراه خودتو بر نداری، سلاح سر دو مثل کار دو ویل چاقو و هم سلاحای گرم طوفان همه مملوع اینها بلکه حمل کردن اینها برای انسان ها، اینها سبب قتل می شود. ولی هر شما سالم زندگی بکنید، دست خالی باشید، کسی با شما کاری نداره و با خود با هیچ کسی درگیر نشید، با اخلاق بد با کسی رفتار نکنید و سالم زندگی کنید. الله تعالی توفیق عنایت کنه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد. یاد داشتی داده بابن که یکی از دکتر یاسین دادکانی، یکی از نخبگان استاد، در هفته گذشته وفات نموده بر اثر بیماری و تقاضای دعای مغفرت. دکتر دادکانی یکی از نخبگان منطقه بوده و در آموزش و پرورش مشغول بوده و آدم مفید و انسان مفید حیف که این انسان از درمیان ما برود. یک انسان نخبه بره و نقصان و ضررش به همه هست و الله تعالی شون مغفرت بکنه و درجات عالی نصیب کنه جمعی کسانی که رفتن. و بسیاری عزیزان شون اینجا روز جمعه برای جنازه می آورد. الله هم جنازه اینجا در انتظارم که نماز خوانده می شود. همه اینها را الله مغفرت بکنه و درجات عالی و بلند نصیب بکنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.